مردم شنوندگان داره میگه چیزی. خب آقای صالحی صحبت شما رو بشنم.
من تو دو دقیقه بخوام جمع‌بندی کنم عرض کردم.
حتی شو کمتر دو دقیقه عرض داده آقای منقه بیا میدم گذاشته احتمالاً جمله آخری شدی بگه.
خواهش من بگم ما نیاز داریم به یک سند توسعه دریایی که این سند جامعی باشه و در مجلس شورای اسلامی تصویب بشه به عنوان سند بالادستی. این سند میتونه با بخش‌های مختلف مثلا توش بحث آبزیان باشه، خدمات دریایی باشه، کشتیرانی باشه، ارزم به شما بحث انرژی باشه. شما می‌دونید الان توی کف دریا چقدر خطوط انرژی هست رد شده، خطوط اینترنت هست، خطوط گاز هست، اینا خودش شبکه است دیگه. یه شبکه الان که تو دریا داریم ما، یا انتقال برق مثلا از خط انتقال ما مثلا به امارات و جای دیگه انتقال برق، یک سند جامع داشته باشیم که این سند بشه فصل خطاب همه. و بعد یه متولی، الان تو که ما متولی شدیم، خب متولی نداره اینجا این موضوع، الان شورای عالی سند دریایی هست، وزارتخونه نداریم، خب دوباره اینا نیستیم که
وزارت بده برای هر کار که نباید بریم سیستم بوروکراسی ایجاد کنیم.
درست میکنم، درست میکنم، دارم همین میگم. اجازه بدید دو دقیقه شما
دو دقیقه
شما توجه داشته باشین. من میگم وزارت خونم که نمیخوام درست کنیم، چون نمیخوام واقعا که دولت بزرگ کنیم، تو مثلا دولت کوچیک بشه. کارم
وزارت خونه مستقیم داریم و راه شهر سازی.
نه دستش اینجا اداره بنادر و کشتیرانی هست، تنها سازمانی که الان تو این زمینه هست، ولی میشین عوضش کرد کش مثلا دریاها و بنادر چیزی، یه جایی که بدین قانون چیکار کنه، در حد فقط رگولاتوری بشینا، نه
اسم عوض کنیم درست میشه اصلا.
نه نه یاد دوباره بیاد تصدیگری، امورات وظایف تصدیگری بخش خصوصی، از دم دست بخش خصوصی. یعنی ما دولت بزرگ نکنیم، دولت کوچیک‌تر کنیم، ولی بخش خصوصیمونو چیکار کنیم؟ فراخوان بزنیم. آقا ما تو این زمینه می‌خوایم چیکار کنیم؟ توسعه بدیم. آقا ما آیزیکو می‌خوایم راش بندازیم. آقا کشتیرانی تمام سرویس‌های دریایی اینجا انجام بده. آقا بخش خصوصی بدین به عهده بگیره 10 ساله درستش کنه. استانداردهای جهانی هم همونطور که فرمودن، ما دیگه نباید با تو دنیای باید بین‌المللی باشیم، باید همه چی طبق استانداردهای بین‌المللی حرکت کنیم. این امور اگر اتفاق بیفته، ما میتونیم بگیم داریم پیام خوب میدیم که شعار مقام معظم رهبری هم که مشارکت مردم در امر تولید و رشد اقتصاد است داره تحقق کنه. ولی اگه بخوایم فرمون قبلی رو بریم، همون سکان قبلی رو بریم، همون رویکرد قبلی رو بریم، به نظر من هیچ کاری نمیشه کرد و شاید وضعیت بدتری خواهیم بود.
آقای زیایی،
آقای بسنده، میخوام
آقای بسنده در خدمتتون هستیم. دو دقیقه زمان داریم.
جواب بسنده شما.
راهکار بده آقای پسنده، دو دقیقه زمان داری، شما راهکار بده.
ببینید حکمرانی دریاها، ما که نباید از اول چرخ و در واقع اختراع کنیم. خب بقیه کشورها چیکار کردن؟ ببینید همه یه ساختار شروع میشه. دو تا ساختار در کل دنیا وجود داره، یا وزارت دریاداریه مثل هند، پاکستان، سریلانکا، بنگلادش، خب، یا شورای در واقع یه چیزی مثل شورای عالیه. فرقش هم این هستش که کشورهایی در حال توسعه مدیریت را از طریق ایجاد وزارتخونه متمرکز دارن دنبال میکنن، کشورهای توسعه یافته که به رگولاتوری اعتقاد دارن، به تقسیم کار اعتقاد دارن و وقتی که هدف گذاری میکنن همه اجزا دنبال هدفشون میرن به صورت شورایی. ما اول باید تصمیم بگیریم در دولت جمهوری اسلامی ایران مدیریت متمرکز رو به صورت وزارتخونه میخوای دنبال کنیم یا شورایی. این دو تا هر کدوم ما انتخاب کردیم، بعد همون نماینده اونجا اگه وزارتخونه گذاشتیم، دفعه دیگه نماینده وزارتخونه دریاداری بیاریم. اگه هم شورای عالی گذاشتیم، شورای عالی بیاریم، همه این سوالایی که شما گفتید از اون بکنیم. ولی الان ما فاقد متولی برای اعمال حکمرانی دریا و اقیانوس هستیم.
یعنی برای اداره کل یه رئیس و یه مدیر کل و یه میز و یه منشی هستید کارمند کم دارین.
نخه ببینید نظام پاسخگویی، ببینید همین الان شما سوالاتی از من میکنید که وظیفه من پاسخدهی بهش نیست، به لحاظی که مسئولیتم تثبیت نشده در این راستا. اما وقتی که شما یه وزارتخونه درست میکنید، چجور الان وزیر راه و شهرسازی در مورد مسکن پاسخگوه؟
آقا در کشور ما همه من یاده لطیفه افتادم، تایید کننده نمیبینم تا نیستش بگم. مگه مثلا وزارت رفاه داریم؟ رفاه داریم. حالا یه وزارت هم راه بندازیم برای اونجا؟
من یه نکته رو بخوام ببخشید، من
آقای بسنده الان منظورم گرفت چی؟
ببینید عرض من این هستش که ما دو تا تجربه بین المللی داریم، تجربه سومی هم نداریم. یا متمرکز وزارتخونه ای مثل هند و پاکستان، یا شورایی، یکی این دو تا رو انتخاب کنیم، تموم شد.
و شورا را یه شورای عالی داریم.
خب
یه دو دقیقه آقای زیایی هستش.
همین الان
شما تموم شد. دو دقیقه داریم آقای زیایی.
همین الان سر ریاست شورای عالی دعواه. غیر از اینه
نه. خدمت
روان از این تعارض منافع
خدمت من عرض کنم که من حرف آقای پزنده رو به
بسیار من رو زدم دیگه آقای پزنده جمله آخرشو من گفتم
آقای پزنده بسیار دارن درست. ما واقعا نمیتونیم روش سوم ایجاد کنیم، اما روش دوم انتخاب شده. موضوع اینجاست که تعارض منافع اجازه نمیده.
انتخاب شده
نه، واقعا روش دومه. یعنی الان قرار شده که شورای صنایع دریایی باید وارد این ماجرا بشه. از قضا یکی از اعضای شورای عالی شورای عالی صنایع دریایی وزیر آب و شهرسازیه که میشه رئیس، در حقیقت رئیس سازمان بنادر. یعنی خیلی شفاف میگه آقا ما صنعت صنعت داریم، پس وزارت صنعت باید باشه. میگه شما شیلات داری، میگه اداره شیلات باید باشه. میگه وزارت صنایع نظامی داری، میگه وزیر دفاع باید باشه. یعنی این درست دیده شده، همون با استایلی که آقای پزنده به میگن شرکت کشوری توسعه یافته بوده. اما نکته، من میخوام از چند حرف بزنم. حرف ایشون کاملا درسته، ما استایل دوم انتخاب کردیم. استایل دوم نیاز به یک
بگیم شیوه،
شیوه دوم نیاز به یک نقشه راه داره، یک استراتژی مدون داره. و این استراتژی
بالاتر از دستور مقام معظم رهبری؟
نه، اون استراتژی نیست، اون استراتژی نیست، اون چشمانداز آقای معروف
از بالا دستی
راهبرد. شما در مورد راهبرد و چشمانداز
آقای دکتر مجمع تشخیصمون بشینه براش سند بده
دکتر،
دیگه بیاد مجلس تصویر بشه، بعد مجلس تصویر
آقای دکتر ببینید
سند بالا دستی
دستور دستور رهبری حکم چشمانداز داره،
بله راهبرد.
و شما براش مأموریت باید تعریف کنیم. مأموریت سپرده شده. الان اگر شورای عالی صنایع نتونسته اجرا کنه، ما باید اونو درست کنیم.
ما
در ایران متخصص ایجاد سازمان‌های موازی هستیم.
در حدود 10 ثانیه یه جمله.
آره اگر به من بگید ما امروز چند تا برنامه داشتی کشور؟
6 تا داشتی.
یه آمار بدن از این برنامه‌هایی که انجام شده 10 ساله‌ها و 5 ساله‌ها چه میزانش اجرا شده، بقیه‌اش به نتیجه میرسه.
60%.
ممنونم شنوندگان عزیز. فردا از محل نمایشگاه اکسپو برنامه از همونجا تقدیم
میشه.
و بله آقای سالمی اونجا بوده، فردا همکاران من اونجا هستند. از خود محل نمایشگاه اکسپو فضای جذابی رو داره. رادیو گفتگو اونجا، این برنامه گفتگو اقتصادی هم از همونجا تقدیم حضورتون میشه. منتظرتونیم با ما اونجا سر بزنید، پیامکاتون هم یه ذره بیشتر بکنید، دلگرمتر میشیم، خود رو حرف حرف میزنید. نفر آخر بر من پیامک زده، آفرین به عقلت. من خوندم دیگه، ببین اینجوری نمیتونستی به من اعتقاد کنی، ولی خوندم. دست در چشم سعی میکنم که واضح‌تر صحبت بکنم. بیاید اونجا حضوری هم ببینید، اونجا ما راهنمایی بکنید. از همه مهمانا بسیار سپاسگزارم، لطف کردین تشریف آوردین. و آقای پسندی که تلفنی رو خط صبورانه صحبت کردن، تحمل کردن سوال منو. روز خوش، خدا نگهدار.
شنوندگان محترم، بعد از ظهرتون بخیر. اینجا پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. خیلی متشکریم از اینکه با ما همراه هستید. گفتگوی اقتصادی رو به اتفاق شما شنیدیم، انشالله که مورد توجهتون واقع شده باشه. در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه ها و در این ساعت عقیق رو تقدیمتون میکنیم.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید،
دست نوازش به سر دشت کشید،
دشت هم از نفس چادر او
از نفس چادر او گل میچید. دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر،
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر،
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در.
عقیق.
سخن گفتن را می شناخت. در مکتب مادر و مادر بزرگ حجاب را آموخته بود.
راحله امینیان هستم، مجری برنامه به خانه برمی گردیم شبکه 5 تلویزیون. من در یک خانواده مذهبی متولد شدم. باورهای من و نگرش من از حجاب برمی گرده به روزهای کودکی من که کنار مادرم، کنار مادر بزرگ، خاله ها و عمه ها حجاب رو به چشم دیدم، اما شاید حالا خیلی در مورد فلسفهش اطلاعی نداشتم، اما یک باوری بود که در ذهن من شکل گرفت که یک زن باید از خودش مراقبت کنه.
از کودکی با مروارید وجودی زن آشنا شده بود.
بزرگتر شدم، وارد دبستان و راهنمایی و دبیرستان شدم. از طریق مادرم متوجه شدم که زن مثل یک مرواریدیه که داخل یک صدفه و باید از خودش مراقبت کنه تا همیشه این مروارید اون جلای ویژه رو داشته باشه، اون زیبایی ویژه رو داشته باشه.
انتخاب حجاب برای او آداب داشت، آدابی که در ظرف بصیرت و باور و بینش گنجانده می شد.
بعد از اینکه وارد دانشگاه شدم متوجه شدم که انتخاب حجاب خودش یک بصیرت می خواد، یک بینش می خواد، یک باور می خواد که در مباحث تربیتی باید لحاظ بشه، در دوران کودکی باید دیده بشه و بعد باید تقویت بشه. و احساس میکنم چیزی که روی سر من هست خیلی ارزش داره، خیلی معتبره و من وظیفه دارم که قداستش رو حفظ کنم و حرمتش رو نگه دارم.
حجاب را مسن‌تر از آنچه که فکر میکردم برایم خواند و غلط هست و هر باوری غیر از این را.
ریشه حجاب برخلاف خیلی از اونهایی که معتقدن اسلام با خودش حجاب رو به کشور ما آورده، نه، تاریخ رو که مطالعه کنیم قبل از ورود اسلام به ایران هم حجاب با موازین بسیار سختگیرانه برای زنهای ایرانی بوده. اتفاقا اسلام اومده و تعدیلش کرده، این فرصت رو داده که زن بتونه با حفظ شعونات و حفظ پوشش و حجاب تو جامعه حضور پررنگ‌تری داشته باشه. این باور غلطه که به نظر من رسانه باید روش خیلی کار کنه و به جامعه القا بشه که بابا حجاب چیزی نیست که در واقع اسلام با خودش به کشور ما آورده باشه. قوانین سرسختانه پوشش قبل از اسلام خیلی از زنان ایرانی رو حتی اذیت میکرده. حجاب یک فرصت برای اینکه من به داشته های خودم بها بدم، بهانه یه حجاب برای اینکه من اعلام کنم که برای خودم یک ارزش ویژه قائلم و کسی قرار نیست که ورود پیدا کنه به چارچوب من، به خطوط قرمز من و به مبانی که من باورشون دارم، چون یک ارزشی که از کودکی در تربیت من بوده، جامعه من رو تقویت کرده و حالا به این نتیجه رسیدم که یک نگرش شد.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها می شنوید. موسیقی
درد و جهان کجا بود؟ گر تو ستم کنی به جان از تو ستم روا بود. فران روی من ای یا رومی بگردانی چرا، رومی بگردانی چرا، هر که رو خیلی چونین بود شاه غلام او شود، هر که رو خیلی چونین بود شاه غلام او شود، گرچه که بنده ای بود خواسته که در هوا بود. جام و جهان چو روی تو ستم روا بود.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز با شما صحبت میکنیم. در این ساعت دعوتتون میکنم در ساحت خورشید رو بشنوید.
در ساحت خورشید
کوشش کنید که در اون میدانی که میدان مبارزه بین الله و شیطان است، میدان مبارزه بین نفسانیت انسان و روح است، در اون میدان پیروز بشوید، که اگر این پیروزی به دست شما آمد از هیچ شکستی باک نداشته باشید، که اونها شکست نیست. علی علیه السلام در وقتی که رسول اکرم به حسب روایت فرمود که تو شهید خواهی شد، به فکر این بود که آیا با سلامت دین یا نه، سوال می کند که من دینم سالم است؟ می فرماید که بله. اون چیزی که اولیای خدا توجه به او داشتند سلامت در دین و سلامت نفس بود. حضرت علی ابن الحسین هم وقتی که پدر بزرگوارش فرمود شهید خواهیم شد، عرض کرد مگر ما به حق نیستیم؟ فرمود چرا، ما به حقیم. بعد عرض کرد که ما از چه دیگه به ترسیم، ما از موت ترس دیگه نداریم.
مرکز شعر و موسیقی و سرود سازمان صدا و سیما و ستاد مبارزه با مواد مخدر، اولین جشنواره شعر نفس پاک را با محوریت گفتمانسازی و ترغیب و تشویق برای انتخاب سبک زندگی سالم به دور از اعتیاد برگزار می کند. علاقمندان جهت کسب اطلاع بیشتر به آدرس www.dchq.ir، ستاد مبارزه با مواد مخدر، و www.music.irib.ir، مرکز شعر و موسیقی و سرود صدا و سیما مراجعه نمایند.
احساس می کنم تو را، هر لحظه بارون و تنم زیباست، هر لحظه به تو اندیشیدن ای وطنم، اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم، اندیشیدن به تو زیباست، 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 اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم. دست نوازشگر تو همچون نسیم سحرت گوید خبر با دل من از جلوه های دگرم، اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم، اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم. هر پنجره دیده توست شهری را چون می نگرم، لبریز از این زندگی و شور و عشق تو به سرم، اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم، سرشار از آغوش تو هم تنها محبوب من توی، زیباترین احساس در قلب محجوب من توی، من میمانم کنار تو بمان کنار من وطن، که دل سپردم به تو ای عشق زیبای کهن، اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم، اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم، اندیشیدن به تو زیباست، 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 اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم.
درودی بی پایان بر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. دوستان عزیز، اگر تمایل دارید با ما در ارتباط باشید و در مورد برنامه های رادیو گفتگو اظهار نظر کنید، دو تا پل ارتباطی داریم ما با شما. یکی سامانه پیام کوتاه ما 301035، میتونید پیامک بدید و در مورد برنامه ها نظرتون رو اعلام بفرمایید، و اگر که پیشنهادی هم دارید برای بهتر شدن برنامه ها که حتما همکاران من در رادیو گفتگو استقبال خواهند کرد از پیشنهادات مفید و مؤثر شما برای بهتر شدن برنامه ها. امیدوارم که مشارکت داشته باشید در برنامه سازی برای این شبکه رادیویی با پیشنهادهای تازه‌ای که مطرح می‌کنید. اما 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست جهت ارتباطتون با همکاران من در رادیو گفتگو. دعوتون